رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. حکومت ترکیه رسما تاجیکستان را آگاه کرده است که دیگر شهروندانش حق ندارند پس از 20 اپریل بدون روادید به آن کشور سفر کنند. در این باره وزارت امور خارجه به خبرگزاری دولتی خاور خبر داده و گفته است که ترکیه روز 6 اپریل جانب تاجیکستان را توسط راه‌های دیپلماتی از این تدبیر آگاه کرد. قرار درباره از بین بردن سفری بدون روادید تاجیکان به ترکیه را رئیس جمهور رجب طیب اردوغان روز 6 اپریل امضا کرده است و سببش را هم نگفتند، اما بسیاری ها حد زدند که با حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در ولایت مسکو متهم شدن شهروندان تاجیکستان و نقش احتمالی آنها در حمله به یک کلیسای ترکیه در گذشته سبب چنین تصمیم شده باشد. در حمله روز 22 مرد که پیش از شروع کنسرت صورت گرفت بیشتر از 140 نفر در مسکو کشته شدند. ارتش اسرائیل روز 7 اپریل نام 4 سرباز دیگرش را نشر کرد که در جنگ در نوار غزه کشته شدند. با همین تعداد تلفات نیروهای اسرائیل در جنگ نیم ساله به 604 تن رسیده است. ارتش اسرائیل گفت که 4 سرباز نیروهای مخصوص و یا کماندو روز 6 اپریل در جنوب غزه کشته شدند که تلفات کلان برای اسرائیل در چند هفته اخیر به حساب می رود. سازمان حماس که آن را آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی می نامند گفت که سربازان اسرائیل را هنگام شب خون در شهر جنوبی خان یونس کشتند. در نتیجه حمله نیروهای روسیه در شب گذشته به ولایت زاپوروژیه در اوکراین 3 نفر هلاک شدند. ایوان فیودوروف رئیس دستگاه حکومت ولایت گفت که نیروهای روسیه با استفاده از سیستم گراد شهری گولیای پول را تیرباران کردند که در نتیجه یک خانه ویران شده و 2 مرد و 1 زن زیر آن جان دادند. یکی دیگر جراحت برداشته است. در ولایت خارکوف بنا به گزارش‌ها نیروهای روسیه به یکی از خانه‌های بلندآشیانه بمب انداختند و در آنجا 1 زن به هلاکت رسیده است. در خود شهر خارکوف نیروهای روسیه با پهپادها حمله کردند و 3 نفر زخم برداشتند. ارتش اوکراین گفت که شب گذشته در قلمرو کشور 17 پهپاد شهید و ساخت ایران را نابود کردند. وزارت فرهنگ چچنستان برای تهیه موسیقی که در این جمهوری روسیه میشنوند قاعده و ریتم تعیین کرده است. از این بعد اگر در آهنگهایی که در چچنستان آفریده میشوند در 1 دقیقه بیشتر از 116 ضرب باشد اجازه نشر نمیگیرد. بر اساس فرمان وزارت فرهنگ چچنستان در هر 1 دقیقه آهنگ چچنی باید از 80 تا 116 ضرب باشد، زیرا چنین ریتم با منتالیتی مردم چچن مطابقت میکند. موساد ادایف وزیر فرهنگ چچنستان همین هفته در 1 جلسه وزارت گفته است آهنگ هایی که در جمهوری آفریده و اجرا می شوند باید میراث مردم چچن را به مردم و آینده کودکان ما برسانند. با قول وزیر قرار درباره محدود کردن ریتم و شیوه های آهنگسازی را با رئیس جمهور رمضان قادیروف موافقه کردند. با آهنگسازان امر دادند آهنگ هایشان را تا روز 1 ایون مطابق با قاعده های نو ثبت کنند. در عکس حال نشر و شنیدن آنها در قلمرو چچنستان منع می شود. و مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان 2024 میانی دسته های لیگ عالی روز 6 اپریل با 3 بازی شروع شد. مسابقه امسال با اشتراک 12 دسته تا 10 نوامبر ادامه می کند. در نخستین دوره مسابقه روز شنبه 6 اپریل 3 بازی صورت گرفت. رقابتی دسته برقچی و روشن که در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار شد با حساب مساوی 3-3 به پایان رسید. حساب را در دقیقه 14 بختیار ظریپوف بازیگری روشن باز کرد و اولین گل در موسم امسال اکنون به نام اوست. چنانده ارجمند، اخباری از اینم بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخونید که نشانیش را میدانید azadi.org.
سازمان بین المللی دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از افزایش یکباری حادثه های بیگانه ستیزی و پایمالکنی حقوق مهاجران تاجیک و دیگر افراد غیر روس در روسیه اظهار نگرانی کرده است. من میرزا نبی خالی‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در اظهاراتی که 5 اپریل نشر شد، این سازمان میگوید در 1 هفته بعد حمله به کراکو سیتی هال پرونده های دادگاهی در زمینه پایمالشوی قانون مهاجرت در دادگاه روسیه به حساب میانه سال 2024 و تحلیل نشاندادهای دادگاهی 70% زیاد شده است. اظهارات Human Rights Watch بعدی آن نشر می شود که 1 هفته پیش حادثه شکنجه بیرحمانه اولین گمانبران حمله به تالار کنسرتی را به شدت محکوم کرده، آن را 1 نوع فخر دهشتبار حکومت پوتین از بی‌اعتنایی به حقوق‌های اساسی، انسانیت بنیادی و ولایت قانون نامیده بود. سازمان معتبر حامی حقوق انسان میگوید در روسیه مهاجران از آسیای مرکزی و دیگر مردمی که چهره غیر اسلاوی دارند بعد از 22 مرد به اذیت و آزار و حمله های افزاینده بر پای ملیتشون روبرو شدند. بعد بازداشت چند تاجیک با گمان انجام حمله میگوید هیومن رایتس واچ گزارش های مطبوعاتی از افزایش تشخیص های نژادی، آزار بر پای بیگان ستیزی و حمله های پرخشونت گروه های علاهیده و هم مقامات دولتی از جمله بازداشت های خودسرانه و طولانی مدت خبر میدهند. دست کم دو شهروند تاجیکستان که در حمله گمان بر شدند مورد شکنجه خادمان حفظ قانون قرار گرفتند و این چیز باعث افزایش اظهارات ضد مهاجران در میان مقامات روسیه شد، میگوید این سازمان. تانیا لوکشنا مدیر برنامه های هیومن رایتس واچ در اروپا و آسیا مرکزی گفت مقامات روسیه باید سیاست عدم تحمل حمله و آزار مردم آسیا مرکزی را پیاده کنند. مقامات باید تشخیص ملیتی مهاجران آسیای مرکزی، بازداشت های خودسرانه و طولانی را خاتمه داده، به جای این امنیت تحقیق همه حادثه های وابسته به بیگان ستیزی و به جوابگری کشیدن عاملان چنین جنایت ها را تامین کنند، گفت لاکشنا. به حساب سازمان در دو هفته بعد حمله مطبوعات درباره حادثه های فراوان بدرفتاری با مهاجران در زمین نژادی و کاری خبر داد. خدمات زادگان آسیای مرکزی را رد می کنند، از کار می رانند، لط و کوب می کنند، برای ملیتشون تحقیر و خشونت می بینند، مالکیت خصوصی مربوط به مهاجران را خراب می کنند، با کارد یا محلول تند حمله می کنند. مهاجران تاجیک در روسیه درباره افزایش عداوت و تلاش پنهان کردن ملیتشون به خاطر پیشگیری از حمله ها خبر می دهند. یک مهاجرزن تاجیک ساکن مسکو که با هیومن رایتس واچ هم صحبت شد گفته است بعد حمله تلاش میکند در خانه بماند، چون که الکی با نگاه های بد روبرو شده، نداهای از روسیه دف شو را شنیده است. شکایت به حامیان حقوق هم در این زمینه خیلی افزایش یافته است، میگوید این سازمان. در تلگرام کانال برخی گروه های نجات پرست ویدیوها با صحنه های لاتوکوب و حمله های بیرحمانه به مردمی غیر اسلاوینی را نشر کرده، این را انتقام برای کراکو سیتی هال می نامند. در یک نواری ویدیویی که به آن هیومن رایتس واچ توجه کرده است، صحنه حمله به مردی دیده می شود که تاجیک معرفی شده است. به نوشته سازمان این مرد بی‌رحمانه لاتکوب شده است و بعداً در زیر آن ویدیو شرح نشر شده است که می گوید به سرش با بلغه زدند. مقامات حکومت روسیه به جای آنکه حادثه های خشونت بر اساس بیگانه ستیزی و اذیت و آزار را محکوم کنند، علیه مهاجران آسیای مرکزی به خصوص تاجیکا رید و سنجش ها برپا کردند. در نتیجه حادثه های برای نقض قانون مهاجرت به جوابگری کشیده شدن مهاجران یک بار زیاد شده است. هیومن رایتس واچ میگوید پرزیدنت ولادیمیر پوتین در جلسه وزارت کارهای داخلی 2 اپریل گفت حمله به کراکو سیتی هال نمیتواند بیگانه ستیزی را توجیه بدهد. عین زمان گفت مهاجرت غیرقانونی برای فعال شوی افرادگرایی زمینه گذار شد. این سازمان یادآور می شود که تمام سال 2023 در سراسر روسیه حمله ملتگراها و عقیده های ضد مهاجران در پارلمان و مطبوعات و جامعه در اوج بود و روسیه دعوت های کمیته رفع تبعیض نژادی سازمان ملل متحد را نادیده گرفت که گفته بود حکومت باید همه گونه حالت های بدبینی نژادی را محکوم و ریشه‌کن کند. همین نادیده گرفتن ها به قول سازمان وضع را بدتر کرده است. لاکشنا میگوید مقامات در روسیه باید به همه گونه گزارش ها آید به خشونت در پای بیگانه ستیزی نسبت به شهروندان آسیای مرکزی واکنشی با سرعت نشان دهد، به دایره وسیع مشکلات بیگانه ستیزی رسیدگی کند، فضای عادی کاری برای مهاجران کاری از تاجیکستان و دیگر کشورها را فراهم نماید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
زندان‌های روسیه از محبوسان خالی شدند و مقامات برخی از آنها را بستند. از جلب ده‌ها محبوس تاجیک از روسیه به جنگ اوکراین نیز گزارش شده بود. روسیه سال 2022 به دلیل به اوکراین حمله کرد و گروه زرخریدان واگنر با وعده‌های زیاد از محبوس‌های روسیه هزاران محبوس را به این جنگ جلب کردند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. روسیه پس از جلب هزاران محبوس به جنگ اوکراین و خالی شدن زندان‌ها دری آنها را می‌بندد. در پی کاهش شمار محبوسان در کراسنویارسک و ولایت سوردلوی روسیه، پی هم چند مؤسسه اصلاحی بسته شد. در دیگر منطقه‌های روسیه نیز از بسته شدن زندان‌ها خبر می‌رسد. مارک دنیسوف وکالتداری حقوق انسان در کراسنویارسک میگوید
یک تمایل خیلی تشویش آور مشاهده می شود. کاهش زیادی محبوسان در محبسخانه ها در شرایط عملیات مخصوص حربی و بستن محبسخانه ها با بهانه بهتر کردن شرایط اقتصادی.
جلب محبوسان به جنگ روسیه در اوکراین را گروه زرخریدان واگنر آغاز کرد. حالا وزارت دفاع روسیه با همان شیوه محبوسان را به جنگ جلب می کند. طبق برخی حساب ها از آغاز جنگ در سال 2022 حدود 100 هزار محبوس را از زندان های روسیه به اوکراین بردند. سال 2023 ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانونی را امضا کرد که حق جلب محبوسان به ارتش را می دهد. اولگا رومانوا رئیس سازمان زندانی های روسیه گفت
واقعاً بند نو که حالا در قانون‌های روسیه هست اجازه می‌دهد گمان بر شده ها را از بازداشتگاه جلب کنند. هنوز گناه این آدم اثبات نشده علاقه به جنگ می‌فرستند. گمان بر که بازداشت شد تمام می‌تواند به جنگ رفته نام نویس شود. این گروه تا زندان نمی‌رسد.
با بسیاری از محبوسان وعده می شود که پس از 6 ماهی شرکت در جنگ آزاد می شوند. برخی محبوسانی جلب شده با بی بی سی نقل کردند که با آنها گفتند تا پایان جنگ باید در صف ارتش بمانند. همزمان روسیه در منطقه های اشغال کرده در اوکراین بازداشتگاه ها می سازد. رسانه ها از آغاز ساختمان 25 بازداشتگاه خبر دادند. سازمان زندانی های روسیه می گوید کارمندان زندان ها نیز به جنگ جلب شدند. اولگا رومانوا رئیس این سازمان گفت
کارمندان مؤسسه های اصلاحی ابله نیستند. آنها شرطنامه امضا کردند که در منطقه های اشغالی در بازداشتگاه زندان های نو بنیاد کار کنند. آنها نمیخواهند به خط اولی جنگ روند.
تا آغاز جنگ گفته میشد که در زندان های روسیه حدود 10,000 تاجیکستانی محبوس است. از کشته شدن ده ها محبوس تاجیک در جنگ ضد اوکراین خبر رسید. آماری رسمی در دست نیست که چی تعدادی از محبوسان تاجیک به جنگ جلب شدند. مقامات تاجیک تصدیق کرده بودند که از یک محبوس در روسیه حدود 100 نفر تاجیک به جنگ جلب شده است.
بعد حمله به کروکوس جریان دادن پتنت کاری به مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی بسیار سست شده است. در این باره گزارش طرح میگرانت میدیا است که آن را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. در مرکزهای مهاجرتی روسیه نوبت های طولانی مشاهده می شوند. بعضی ها برای گرفتن پتنت کاری که برابر با حق رسمی بودوباش در روسیه دانسته می شود هفته ها انتظار ماندند. مردی اوزبیک در مرکز مهاجرت شهر رستوف لبیدان وضع را چنین تصویر کرد.
این مردم نوبت می پایند. شمارشان خیلی زیاد است. همه انتظار است. باران می بارد.
او میگوید دو هفته شد نوبت پایی ها نه تنها در داخل بینا بلکه در بیرون هم زیاد شده است. بعضی ها چند هفته شد که انتظارند و مردم طرف بیشتر می شود. مرد با نام مظفر از ازبکستان هم در همین مرکز انتظار گرفتن پتنت است. او میگوید
بعضی ها 3-4 روز، دیگر ها 10 روز حجت گرفته نمی توانند. آدمانی نو می آیند، همین گونه شب و روز جمع می شوند. نوبت کم نمی شود. در یک روز فقط 50 تا 100 نفر پتنت گرفته می توانند و تمام.
مظفر میگوید که سرعت کار مرکز مهاجرت رستوف خیلی سست شده است. یک مرد دیگر ازبک میگوید 3 روز انتظار شده فقط توانست که برای پتنت کاری عریضه سپارد. اکنون 1 ماه است که برای گرفتن خودی پتنت منتظر مانده است. مهاجری دیگر از ازبکستان با نام بختیار از شهر رستوف لبیدان است. او میگوید
من وقتی نوبت گرفتم 3836 بودم. بعدی من هم آدم بسیار بود. وقتی نوبتی من رسید ناگهان آن را بیکار کردم. از نو نوبت گرفتیم. این دفعه 500 شدم.
در مرکز ساخروی ولایت مسکو هم عیناً همین حالت است. در صحیفه های تلگرام نوار مردم زیاد نشر می شود. وزارت کارهای داخلی میگوید که این نوارهای 2 هفته پیش است، ولی مهاجران میگویند وضع در صخره و دیگر نشده است. بکتور مرد از قرغیزستان وضع این مرکز صخره را در مسکو چنین شرح داد.
نوبت خیلی کلان است. اساساً شهروندان تاجیکستان و ازبکستان استادند. پیشتر کار زود انجام می شد. مثلا ساعتهای 7:30-8 می درآمدی و 9:30 کار را بود کردن می برآمدی. همگی 1:30 ساعت در کار بود. حالا ساعت 8 می درآیی بعد پیشین بیرون می شوی.
بختیار از ازبکستان می گوید آنهایی که با سبب نوبت پایی سری وقت پتنت گرفتن نمی توانند غیر قانونی اعلان و از خاک روسیه اخراج می شوند. از این رو برای مهاجران بسیار مهم است که سری وقت صاحب پتنت شوند.
در بیرون پلیس قپیده میبرد، میگوید حجت نداری، یگان گپ رو قبول نمیکند، بردن میگیرد. اگر پتنت نداری غیر قانونی هستی. همه جا مهاجران رو بازداشت میکنند. 2-3 ماه در مرکزهای دیپارتاسیونی نگه میدارند.
در وزارت کارهای داخلی روسیه گفتند که افزایش شمار مهاجران یک خصوصیت موسمی دارد، چون بهار شمار کارجویان زیاد می شود. ولی حامی حقوق ولنتینا چوپیک این را به اساس می نامد. او می گوید از این را فشار را بالای مهاجران بیشتر می کنند. او گفت
там нету какого-то наплыва мигрантов, это враньё. Они просто позакрывают.
Шумори мухаджирон зиёд нашуда аст. Дуруг мегуянд. آنها شماری دریچه های قبول کننده را کم کردند. چرا؟ می خواهند نشان دهند که گویا موج مهاجران زیاد است و با آنها مبارزه بی‌امان نبرند. این برای تلویزیون های مرکزی کرده می شود تا که مهاجران را یک انبوهی خطرناک نمایش داده صحنه های لات و کوب بازداشت آنها را نشان داده بگویند که کاری خوب می کنند.
А потом изобразить, как полицейские их задерживают и бьют, и это якобы хорошо.
Чупик говорит, бади хамла ба крокус фишор болой мухаджирон зиёд шуд ва ҳар рӯз танҳо ба ӯ беш аз 1000 нафар муроҷиат мекунанд. Бисёриҳо аз боздошту ихроҷи ғайриқонунӣ шикоят мекунанд.
Хабаре доред ки мехоҳед ҳама бидонад, акс ва ё видеое доред ки мехоҳед ҳама бубинанду баҳо бидиҳанд, ё мехоҳед аз мушкиле бигӯед, پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وزیر کارهای خارجی آمریکا روز 4 اپریل گفت اوکراین در نهایت با سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو می پیوندد. و گفته ای انتونی بلینکن اوکراین از پشتیبانی قوی کشورهای عضو ناتو برای پیوستن به این پیمان برخوردار است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. انتونی بلینکن پس از نشست وزیران کارهای خارجی عضو پیمان ناتو با خبرنگاران در بروسل گفت اوکراین عضو ناتو خواهد شد. هدف ما در این نشست کمک و ایجاد پول برای عضویت این کشور است. متحدان ناتو در نشست سال 2023 در لیتوا توافق کردند که اوکراین در صورت عملی کردن شرطهای خاص می تواند به ناتو پیوندد. اما تنقیدهای ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین و همپیمانهای از جمهوری های نزد بالتیک درباره ناتوانی ناتو در رسیدن به هدفهای معین و جدول زمانی مانع عملی شدن این کار شد. پشتیبان های اوکراین در حال ایجاد راه حل های برای نشان دادن حمایه قوی بین المللی از کیو هستند تا در نشست آینده ناتو در واشنگتن به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس این سازمان اعلان شود. این در حالی است که نگرانی ها درباره حمایت مالی نشدن اوکراین از سوی آمریکا بنابر مخالفت جمهوری خواهان به این طرح سایه افکنده است. نشست دو روزه ناتو روز چهارشنبه در بروسل به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس این پیمان بزرگترین بین المللی آغاز شد. این سازمان 75 سال پس از تأسیس 32 اعضا دارد که اعضای نوی آن شوئدیه و فنلاندیا پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین به آن پیوستند. در مراسم 75مین سالگرد تأسیس این سازمان که در حال برگزار شدن است، دیپلمات های بلندپایه این سازمان با اشاره به اینکه روسیه در جنگ اوکراین دست بالا دارد، عهده‌دار شدند که به حمایت اقتصادی و نظامی اوکراین ادامه خواهند داد. تلاش های اصلی ناتو از زمان آغاز جنگ در اوکراین در فوریه سال 2022 به تقویت مرزها در نزدیکی روسیه و اوکراین روانه شده است تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را از حمله به متحدان بعدی باز دارد. ولادیمیر پوتین قبلا اظهار نظر کرده بود که یکی از سبب های حمله به اوکراین گسترش مرزهای ناتو به نزدیکی خاکی روسیه است. روسیه روز پنجشنبه نیز با انتقاد از عملکردهای ناتو اعلان کرد که این پیمان به طرز فکر دوران جنگی سرد بازگشته است.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
می خواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را می بینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه دامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
صدها مهاجر از 70 منطقه روسیه رانده شده، نسبت به قریب 4500 نفری آنها پرونده جنایی و ماموری بازگشته است. در این باره رسانه روسی اگنس و خبر داد. یک قسم این مهاجران به تاجیکستان بازپس فرستاده شدند و حق سفر به روسیه را نخواهند داشت. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. ذکرالله سعیدوف 31 مرد از دوشنبه به شهر مسکو پرواز کرد، ولی او را از فرودگاه ونوکوو پس گرداندند. میگوید در گذشته هنگام سفر به روسیه مشکلی نداشت. سنه 2 اپریل او و 8 شهروند دیگری تاجیکستان را به روسیه راه ندادند. این ساکن 21 ساله شهر دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت مامور گمرک فرودگاه ونوکوو بعد دیدن مهر ترکیه در شناسنامه‌اش درباره سفر به این کشور پرسید.
نوبت ماشین رفتم پاسپورت اما تماشنگی که او چی دورانده رقم دورانده یک دسته چون اونجا بودن بیسو کسی بیسو میشه بردن دادمشون پچتی استانبول هم بود. ما در اصل استانبول رفتم برای کار رفته بودم. کار کنی اخی. اونجا سه ماه که سه ماه میرم اسی می هم تماشا هم کار خیلی خلاص اومدم. گفتم چی رفته بودی؟ گفتم برای کار رفته بودم. گفت خراشو برو اونجا جدت کو زلاجدنی. اونجا 3-4 ساعت جدت کردم. گفتم مقصدم چیه؟ مرا چیکو کردن دیپورت کردن باشین سرزا بگین ما جدت نکنم. بعد اونجا ایستادم 3-4 ساعت ایستادم بعد یک متاژ رفتم. بو یک متاژ ده اونجا رفتم که همه توجیکا 20 تا توجیکا با ازبکای نمی بلاروس همه ملت واسه تلفن رو پرویکا خاطر تلفن رو پرویکا کردن تلفن نغز یگون پرابلم به من نشید. بود با نوبت ختمه درورم نپرسن که مسئول مقصد اومدن چیه، مقصد اومدن برای کار اومدگی فلان آدرسویم جای خوب جای کار همش فهمیده که این انجام ده. اینم خیلی کار میکنیم، اینم پیشنهاد میدم اومدیم گفتم مرا در аэропорт در بیرش داد کیسه اوجه او قریب 10 12 ساعت چند مراجعه داد کیسه تلفنمون گرفتگان نمیتن تلفن خلاص اوجه باید کمش ده 6 ساعت دیگه جدا کردیم گرفتم با چقتی سی امو ایدوری аэропорт مو بافشه برمگی نیستیم با سی متاج رفتیم یا جو سی متاج خیلی چیه کیدا کابینت بوده اونجا محکم کردن یا 80 10 تا توجیک بدم توجیکو را میارن رپورت کیسن بو گرفته اوردی سنک ما یم یک نیم روز قریب دمو جا بودیم.
همصحبت ما گفت در روسیه برایش نگفتند که سبب رانده شدنش چیست. به سفارت این کشور در دوشنبه هم مراجعه کرد اما بی نتیجه. در سند اخراجش نوشتند او درباره سبب ورودش به روسیه معلوماتی نادرست پیشنهاد کرد، ادعایی که این جوان آن را قبول ندارد.
ما چیکو کردیم که شما مرا دپورت کردیم یگون حجتونو توغره پته نکردیم چیکو کردیم گپ زنیم میگیم که یگون کس مرا پرسید خای ما خیلی پرابلم کردیم مرا دپورت کردن بس پرچتا مرا دپورت کردن خیلی 10 نفره ها اینم بعد سمایلوت ما قریب 10 سره دیگه اومد او را جواب میتن توجیک را جواب ندادیسم مجبور شدن مقصد توجیک بدن که مثلا پشتمی پرابلم کشیده بود همه این توجیک را چیکیسن چشم دیدن ندارم جای کوروی کدیسن من نمیدونم میگم چند ساله دپورت ما را بگین اخلا نمی دادن بعضی ما یا سولایم سه ماهیم چند ساله ما را بگین نمیگن دیگه من نمیدونم میگم کی میدونم میگه استارشی پیش استارشی درآمد نمیشه و اونجا خیا حادثه نمیشه که اون کس گپ زده.
قیام الدین فخر الدینوف مهاجر دیگری تاجیک را نیز به روسیه راه ندادند و 2 اپریل از فرودگاه ونوکو به دوشنبه بازپس فرستادند و 22 سال است که به مسکو روا داشت. میگوید در این مدت هرگز قانون را پایمال نکرده است، مرزبانان روسیه این را به نظر نگرفتند. این ساکن شهر راغون بر رادیوی آزادی گفت او و 8 شهروند دیگری تاجیکستان را ماموران خدمات فدرالی امنیتی روسیه یا فسب بازپرسی کردند.
جان کدن ایرسی مو 8 آدم گرفتن تای پادوال بردن فسب پراورکا کات خدرو وردن ولینا بلوگرو گاب میزنن که دروغای خله خله یگون دروغ نه سم اشرف سای بردن تای پادوال فسب خای د پالنی تل پراورکا هم درومدان خای تلفونو را ایکی میگاد مدرو یگ آدم یگ آدم میپرسه چی دم میگه شما خای مقصد ادام کشته لیش نه ما خدمت پرسیدم دم میگه با روسی گفته سه کی تی او بیل بود زدین لوده من نمیگم میگه چی دم همشهریات میگه کشتن که ادام خای نم خیلی وای کدن گرفتن 8 ساعت چند ساعت پایان دم من کدن گرفتن با بلو بردم محکم کدن 26 ساعت دیگه ابرد نه روی کدن به یگان سبب به یگان اساس.
پس از حمله تروریستی روز 22 مرد در مسکو که مقامات روسیه مهاجران تاجیک را در آن متهم کردند، عملیات ضد مهاجران در روسیه سخت‌تر شد. به نوشته بنگاه خبری اگنس و پلیس تقریباً در 70 منطقه روسیه علیه مهاجران رید گذرانده است. این نشریه می‌نویسد نزدیک به 2000 خارجی از روسیه رانده شدند. معلوم نیست که چه قدرشان تاجیکستانی هستند، ولی اصابت سر راه به مردم معلوم است که در میان اخراج شده‌ها شهروندان تاجیکستان کم نیستند. از جمله محمد دوست محمدوف در دوشنبه گفت 5 همسایه او را از روسیه دپارت کردند.
و اینجا ماشام بودم ماشین تاجیکستان اونروش تاجیک بود. همشا قپیدن 5 کس بود 5 شون دپورتاسیه کردن روی کردن. اول خانش اومدمش. یادش اومد سراغ خدمت رفت.
صرف نظر از این وضع نور محمد به روسیه روان است. امید دارد که سرنوشت همسایه ها به سری او نمی آید. مقامات تاجیکستان می گویند برای حمله کراکوس بستن راه مهاجران به روسیه نادرست است. شهناز نادری معاون وزیر کار مهاجرت روز 29 مرد در انجمن بین المللی اقتصادی اتحادیه دولت های مستقل خواست دشمنی نسبت به همدیگر افزایش نیابد. نادری همچنین خواهان آن شد که باید با فرمایشگران حمله به کراکوس سیتی هال مبارزه برد، نه با مهاجران مهنتی. مهاجران بازگشته از روسیه حاضر نیستند در نزد دوربین صحبت کنند. حداقل 2 نفر آنها در صحبت بدون سبب گفتند ریدها در روسیه سخت شده است و مجبور شدند به تاجیکستان برگردند. صرف نظر از بد شدن وضع، مهاجران تاجیک روسیه را رها کردنی نیستند. اکثر آنها میگویند برای پیش بردن زندگی مجبورند به روسیه بروند. نوربابا گلمیرزایف ساکن ولایت ختلان گفت
نیمه مثلا خشلاد او مثلا سیل اومد نه سیل که وزیز تشلمه است که بار یشه راست که بگن بلا یشش گرک که.
فصل بهار موسم سفر مهاجران به روسیه است، موسمی که مهاجران از ادامه آن نگرانند اما باز هم مجبورند به روسیه روند، هرچند اکنون با تعدادی کمتر.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک، در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مادر دلیرجان میرزایف یکی از گمانبران حمله مرگبار در مسکو میخواهد به این پرسش پاسخ یابد که چرا به پسرش تهمت تروریسم بار میکنند. مقامات روسیه دلیرجان 32 ساله ساکن دهه گلخانه نویای رودکی را به حمله تروریستی به مجمع کروک سیتی هال گمانبر میدونند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. گلرکت میرزایف و مادر او روز 2 اپریل در صحبت به رادیو آزادی گفت به خبر و نوارهایی که اطراف پسرش در اینترنت پخش شدند شناس شده است و به واقعیت داشتن آنها باور ندارد.
پسری ما در اون وقتی درنی شیشه بودگیش ما همون جدا میدونم که اوی پسری ما و او خیلی ویو نشون میتین ویو بوز بلا فرزندی ما نیست او آدم چی با یو در بیرون رو شنک شده در درونی وی روی ویو رو مخکم میکنن ویو بوز بلا هم وقتی او چیه که دگه دستی او مردگ همون بچه که کرده میگره چکوری میکنن برسله دوره بوز بالا بچه ای سبت فید مایکه کبود دادرون شتگیان سیوم که کدیسیان ایشورا میکنه که در مخکم کنی همی ویورو مو تماشا کدگی.
دلیر جان دو روز قبل از حادثه با مادرش تماس گرفته با نقل مادرش از نیتی بازگشت به تاجیکستان با آنها خبر داده بوده است.
بیستون چی وی رگیستراسش تموم شدگی بود وی نوا سیبیر دا بود. بعدی اموجا گفت که اوچه جان رید سخ رفتیستن یا که می قپا دیپورد میشیم و تا دیگه تو مسکو اومده نمیتونیم گفت می مایل خیز بیو گفت که اوچه جان من تا 25 من در خونه میشم رگیسترات سن بود میشم میگه می قپا دیپورد میکنم گفتون خیز بیو بلوی سری گودکات اگر دیده باشه خونه شن او حالشن رفتم و خونه را دیده.
این زن میگوید 7 روز در بازپرسی مقامات تاجیک قرار داشته است و در این میان یک بیانات برای مفتشان روس نیز درباره پسرش نوشته است ولی مستقیما خودی آنها را ندیده است. به نقل نزدیکانش دلیرجان در شهر نووسیبیرسک در منزل امکبچهش به سر میبرد و کارش تاکسیرانی بود. مادر میگوید پسرش در صحبت با آنها از درآمدی کم شکایت میکرد. با گفته خانواده‌اش دلیرجان 6 ماه قبل به روسیه رفته است و هنگامی در دهه بودن هم تاکسیرانی میکرده است. خبری بازداشتی او اهل دهه را حیرت زده کرده است. قوغازمو رسولوا ساکن این دهه به رادیو آزادی گفت
ما همین خبر را شنیدیم همین تماما خیال کردیم که نمی یک ای به همین بند دل خمار همین فرزند خمار کندیان گرفتیان همین باوری ما تماما نسخ مده این بچه بسیار بچه خوب بود این تماما همین یک گویا مرچه را عذر نمیداد. خی
دلیرجان در مکتب دهه تحصیل نموده بعد ختمیان به مهاجرت مهنتی به روسیه رفته است. خدمت حربی و در دانشگاه تحصیل نکرده است. بر اساس نقل آموزگارانش در مکتب با بهای 3.4 میخوانده است. سید مراد میرزایاروف آموزگار مکتب گفت
در دوام تحصیلش بچه خوب بود، بچه آرام، بچه بسیار خوب بود و بچه بسیار مسلحت آرام بود و بچه های پس کفا مانده بسیار یاری هم میداد و با کار جمعیتی مکتب خوب اشتراک میکرد.
وضع سلامتی همسرش زیاده با شنیدن و دیدن خبر و عکسای شوهرش بد شده تا 3 روز در بیمارخانه بستری شده است. او حالا در منزل مادر تبابت می گیرد. دلیرجان به خوشتامانش نیز تماس گرفته بوده است. دلفروز شکروه و خوشتامان او در صحبت به رادیو آزادی گفت باور ندارد دامودش دست به عملی تروریستی زده است.
هم ده هم ده زن زد با چی نیسته به هم پول روی کر 800 سومان پول سرسختن کالاجونی رو بگی بوده خواهی مده برای سربسری رمضان پردوکت بیه کالاجون با من نصیب کرده گه باشه با بیستم همو جا میشم بیستم دا میرم بیستم دا بله وی دارو میرم بیست ششم دا خونه دا میشم مده.
دلیرجان میرزایف یکی از 4 گمانبر اساسی در حمله به مجمع کروک سیتی هال است. مقامات روسیه میگویند او را در بریانسک بازداشت کردند. در نوار در شبکه‌های اجتماعی که ادعا می‌شود لحظه بازداشت دلیرجان میرزایف است، او را از بالای یک درخت به پایان فرآورده با دستانش زبلونه می‌زنند. زمانی بازداشت او با ترجمان صحبت می‌کرد، هرچند نزدیکانش می‌گویند او روسی را می‌دانست. 4 شهروند تاجیکستان با کشتار مردم بیگناه در تالار کنسرتی کروکس و 5 نفر دیگر برای مدد به آنها متهم می‌شوند. حمله مرگبار به کروکس سیتی هال مسکو شب 22 مارس صورت گرفت. در این حادثه 140 نفر جان باخته، ده ها تن دیگر زخمی شدند. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را بر دوش گرفت.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
منابع رادیوی آزادی میگویند ماموران کمیته دولتی امنیت ملی قریب 20 کس را به گمان آمادگی به حمله تروریستی بازداشت کردند. پیشتر خبرگزاری رویترز و رسانه محلی آسیا پلاس از بازداشت 9 کس خبر داده بودند. مقامات رسما مسئله را شرح نمی‌دهند. جزئیات بیشتر را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان می‌کنم. یک منبع در مقامات قدرتی تاجیکستان با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت بازداشت شده‌ها ساکنان شهرهای وحدت، روغون و نارک هستند. به گفته این منبع این اشخاص را در آستانه جشن نوروز دستگیر کردند. قصد گروه این بود است که به جشن اساسی نوروز در شهر دوشنبه حمله کنند و تا حد امکان شخصان بیشتر را به قتل رسانند. جشن اساسی روز 24 مارس باید برگزار میشد، اما برای این حادثه یک روز به قفا پرتافته شد. بعد از گرفتن خبر درباره قصد حمله، نیروهای ویژه کمیته دولتی امنیت ملی و وزارت کارهای داخلی دو سه روز میدان استقلال را زیر نظارت گرفتند. بعد از آن که گمان بران بازداشت و خف برطرف شد، جشن را گذراندند. افسود منبع. همصحبت ما همچنین میگوید که قضیه را مفتشان کمیته دولتی امنیت ملی در هماهنگی با دادستانی کل تفتیش میکنند. از جمله مفتشان تحقیق دارند که بازداشت شدگان با افرادی که گماندارانی اساسی حمله به کراکر سیتی هال مسکو هستند تا کجا رابطه دارند. در حمله روز 22 مارس 143 نفر کشته و 10 تن مجروح شدند. مسئولیت این حمله را شاخه خراسان داعش به عهده گرفت و برای اجرای این حمله مقامات روز دست کم 8 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند قرقیزستان را بازداشت کردند. درباره 20 نفر از بازداشت شده ها در تاجیکستان تا این دم اطلاع زیادی در دست نیست. آخر ماه مارس یک منبع دیگر بر رادیوی آزادی گفته بود در بین بازداشت شدگان نابالغان هم هستند. معاون رئیس شهر وحدت شاکرجان اکرامزاده در صحبت با رادیوی آزادی این خبر را نه تصدیق و نه رد کرد و خواست با چنین سوال به مقامات انتظامی مراجعه شود. شبکه رسانه های آسیا پلاس و خبرگزاری رویترز روز 29 مارس به نقل از منابع خود گفتند بازداشت را خادمان کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در شهر وحدت انجام دادند و دستگیر شده ها به شهر دوشنبه انتقال یافتند. مقامات هر نیم سال درباره بازداشت گروه های متشکل جنایی و پیشگیری از حادثه های تروریستی خبر می دهند. از جمله رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی ماه فوریه امسال در نشست خبری گفت سال 2023 نهاد زیرتابیش 11 گروه متشکل جنایتی را آشکار و 55 نفر را بازداشت کرده است. اما شبهه و گمان ها به این حرف های مقامات جای دارد، چون همه معلومات در این باره آشکار کرده نمی شود.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود.
حمله اخیر به کراکوف سیتی روسیه که چند شهروند تاجیکستان در آن گمان برند، دیگر بار نام تاجیکستان را در سرخط رسانه ها قرار داد. رسانه های مربوط به استخبارات طالبان در رابطه با بازداشت عاملان این حمله نوشتند که تاجیکستان پس از خروج آمریکا از افغانستان با بزرگترین منبع تولید تفکر داعشی تبدیل شده است و شهروندان آن ده ها حمله را در سراسر جهان انجام دادند. رئیس جمهوری تاجیکستان هم در دیدار اخیرش با خادمان دین گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند ما در 10 کشور دنیا به عملهای تروریستی از جمله در انبوه آدمان ترکاندن خود دست زدند و حالا 4075 شهروند کشور برای صادر نمودن عملهای اکستریمیستی و تروریستی در کافتوکاو قرار دارند.
مهمان من امشب در برنامه دینشناس، کارشناس مسائل افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است. با مهمانم در این برنامه روی سر و صداها و چیستی و چرایه هایی که در پیوند به این حادثه رخ داده است صحبت میکنیم.
حمله تروریستی به تالار کراکوف سیتی مسکو که در آن 7 شهروند تاجیکستان گمان برند، ظاهرا جامعه را به دو گروه جدا کرد. بخشی باور ندارند که این کار دست تاجیکان باشد، برخی دیگر برعکس میگویند که این کار را تاجیکان انجام دادند. شما چی نظر داره؟
خب سر اول میخواستیم بگیم که اظهار تسلیت و من تعزیه برای تمام قربانیان این عملیات ننگین و بیان کنیم و سر اول باید بگیم که همه نمود فعالیت تروریستی، همه نمود خشونت نکوهیده است و باید چنین هم پذیرفته شود. ولی اون چیزی که شما بیان کردید واقعا هم ناشی از عامل های واقعی هست، چون در مسئله این که این عملیات از جانب دویش خراسان و بیدایش فلسطین خراسان صادر شد، بیشتری کارشناسان شبهه ندارند و شخصا من هم. ولی اون طوری که این مسئله در رسانه ها بازگو می شود، واقعا در نزد جامعه و همه سوالهای زیادی رو پیدا میکند که این سوالها بیشتر از پاسخ ها هستند. و اون شیوهی که این مسئله در رسانه روسی بازگو شد، خود عاملی پیدا شدن چنین اندیشه ها و نظریه های توطئه هست. چون از ابتدا این عامل با از روی نظریه توطئه و تئوری توطئه با قدرت های جهانی نسبت داده شد و تمرکز روی دویش نبود. و بعدا چون روایت تغییر یافت، طبیعی است که کاربران و عموماً جامعه به طور عموم می توان اندیشه گوناگون داشته باشد. و همچنین حالا این نفرانی که شما ذکر کردید هنوز گمانبر هستند، مظنون هستند و از روی اصلی برایت اصلیت تا زمانی که با قرار رسمی دادگاه جرم آنها ثابت نشد، ما نمیتونیم قبلا خلاصه برقرار کنیم. ولی اگر ببینید رسانه های رو که مثلا روسیه از روی احساسات و حتی بعضی از کارشناسان و من کاربران تاجیک نیست، علکه خلاصه های قبلی خود رو برآورده و آنها رو همچون تروریست انجام میدهد. و برخی دیگر البته با اون شیوه برخورد مقامات قدرتی روسیه با ناراضی هستند. و ببینید که حالا برخورد جامعه تاجیک برای ما یک به اصطلاح بعضی از واقعیت های خفته رو نشان داد. یعنی معلوم شد که جامعه هنوز در برابر با این چالش یک موقع معین ندارد. و اگر نگاه کنید یک قسمت تماما از اینها رو گرداندن، گفتن که اینها تاجیک نیستند، اینها شهروند نیستند و فلان، که این هم به اصطلاح یک نمودی افراد هست.
خب بله،
گروه دوم خواست که آنها را بیگناه کنند، که هنوز نه برای گناهکار بودن آنها نه برای بیگناهی آنها دلیل های قطعی پیشنهاد نشد برای حرف
درست قضیه. درست. شما خب کارشناسی حرفه این بخش هستید، در رابطه به این نوشته و مقاله های زیاد را همچنین با افراد بازداشت شده که مثلا بله. از مرکزهای گرمی بگیریم از عراق و سوریه اینجا بازگرداندشان با اونا صحبت کردید، یعنی تفکری و اصلاح دایشه ها رو میشناسید. آیا آنهایی که در مسکو این کار انجام دادن و پیروان این گروه های تروریستی از جمله دایش شباهت های دارن؟
ببینید من نمیتونم از اون چیزهایی که مربوط به مرافعه هست بگم، ولی ظاهرن اون چیزهایی که در رسانه ها برای ما نمایش داده شد، این افراد با اون دویشوی به اصطلاح بگیم سرسخت واقعی شباهت ندارند، چون نه یک نمود اطمینان نه یک نمود باوری به با اندیشه خود ظاهر کردند. و چون اون کسانی که پیروی واقعا اشدی و سرسخت اندیشه افراطی هستند، اونها افتخار میکنند از اون عملی که انجام میدهند با یک نمود وقار، با تکبیر، با یک شعارهای خیلی بلند، حتی و خصوصا در روبروی دوربین های کامیرا که خیلی و خیلی خودنمایی های زیاد میکنند. از این رو اگر هم این افراد در این عملیات نقش داشتند، ولی نقش کلیدی نبود، یعنی اون نقشی که بگیم که کلیدی با گمان هست، برای خاطری که ظاهرا اگر پیوسته باشد به این جریان ها در خیلی یک وقت نزدیک پیوستند و هنوز هم پورا مغزهای آنها این اندیشه رو نپذیرفت و از نگاه اول هیچ با افراطی به اصطلاح متعصب مانند نیستند.
یعنی شما میخواید گفتن که اینها استفاده شده؟
بله. اگر هم این چیز ما زیادتر میبینیم، چون در هر نمودی عملیات تروریستی و عموماً سازمان های افراطی وظیفه های گوناگون هستند، یعنی کسی هست در روبریت، کسی هست جنگ رزمیان یا جنگاوران، کسانی هستند که و اینها تنها به اصطلاح یک مواد مصرفی شدند در اینجا. و اگر هم نقش داشته باشند، بسیار نقش های به اصطلاح خیلی و خیلی سطحی، خیلی و خیلی سطحی پست داشتن و به اصطلاح تنظیمگران و کسانی که مثلا اونها رو مثلا مسلح کردن و اون تهیه‌ریزی کردن، یعنی تهیه‌ریزی کردن اون نقشه ها رو، خب مطمئنم که این افرادی بازداشته نیستند، چون نه سوابقش دارند نه از اون چیزایی که ظاهراً معلوم است ظرفیت امکان این کار را انجام دادن هم ندارد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان من کارشناس افراطیت و تروریسم رستم عزیزی است و در پیوند به حادثه کراکو سیتی مسکو و پیوستن تاجیکان به داعش صحبت میکنیم.
خب همین واقعه کراکوس و حوادث دیگر، از جمله مثلا همین ترکیش کرمان ایران و در بعضی کشورهای دیگر که
افغانستان
و ترکیه و اینجا که حضور تاجیکا در آنها اعلان شد، از صحبت ها را درباره افزایش تاجیکان در صف تاجیک زیاد کرد. آیا در واقع تاجیکان، شهروندای تاجیکستان در صف داعش یا در گروه های تروریستی زیادن؟
بله، متاسفانه به این امور رسمی هم هست و چون شما قبلا ذکر کردید، حتی از در سخنرانی سرور دولت هم این مسئله ذکر شد. متاسفانه سالهای اخیر واقعا هم سطح گرویش و پیوستن به گروه های افراطی از جانب تاجیکستانیان رو به افزایش دارد، ولی آنها در این سازمان ها مثلا وظیفه ها یا منصب های بلند رو نمیگیرند، بیشتر به عنوان جنگیان و انتحاریان قطاری هستند و ما نمیتونیم بگیم که تاجیکان در داعش خراسان یا من سازمان های دیگر نقش های کلیدی دارند، بیشتر همچون یک پیشمرگه ها،
یعنی افراد تصمیم گیرنده و این استراتیگ ها و این برنامه ریز های
و حتی جنگیان سطح بالا هم نیستند.
خب این ادعای طالبان چی که گفتن مثلا تاجیکستان با بزرگترین کشوری تولید تفکر داعشی تبدیل شده است، این چه ادعای بزرگی است؟
بله بله، و این ادعا خود بیانگر اصل این واقعه هست که چرا بیشتر تاجیکان این اواخر در رابطه با داعش و در رابطه با تروریسم ذکر می شوند. این در اینجا دو عامل هست. یک عامل این است که عامل از تاجیکستان، یعنی تاجیکستان و مثل تمام کشورهای دیگر حکومت طالبان را به رسمیت نپذیرفت، ولی اگر کشورهای دیگر این را نه به طور آشکار و قاطعانه مثل تاجیکستان بیان داشتند، ولی تاجیکستان چون موقع خود را بسیار استوار و قاطعانه بیان کرد و این مسئله بسیار رسانه‌ای شد و از جانب بعضی از رسانه‌های خارجی خیلی باز بزرگ نشان داده شد که گویا که تاجیکستان تنها کشوری هست که مثلا طالبان رو به رسمیت نپذیرفت و مقاومت دارد یا که در به اصطلاح پیش صف مقاومت با طالبان است. این البته چنین هم یک تنش‌ها رو در فضای اطلاعاتی و برخورد ایدئولوژی ما زیاد کرد. شما ببینید اون چیزی که شما ذکر کردید در ایران یا در خود افغانستان در ترکیه، بیشتر در اونجا تاجیکستانیان شهروندان ما در وظیفه های بسیار پست همچون بیشتر انتحاری استفاده شدن، ولی کسانی که انسان رو تمرین داد و چیز این سطح بالاتر است و همچنین ببینید اگر آنها از همون منطقه هایی که در آنجا داعش خراسان قرار دارد، یعنی منطقه های نزدی سرحدی افغانستان با پاکستان، یعنی تمام راه آنها، مسیر آنها از افغانستان تا کشور ایران و بعدا کشور دیگر که از قلمرو خب منطقه هایی بود که زیر کنترل طالبان هستند، و اگر هم مثلا ما نمیگیم که اینجا به نظر توطئه نمیره و نمیگیم که طالبان رو دستگیری کرد، ولی خیلی سخت مانع هم نشد، البته تاکتیک آنها دیگر بود، ولی امروز ها اون امکاناتی که مثلا باقی مانده های داعش یا اون گروه هایی که مثلا ظاهرا به نام داعش پیوستند ولی اصولا داعشی نیستند، مثل همین داعش خراسان که اصلا اون داعشی کلاسیکی که در خواهر میانه بود نیستند، از این رو اونها بیشتر کوشش میکنند که همین خلقه های خفته تشکیل کنند در کشورهای گوناگون و بیشتر دست به عملیات مثلا تروریستی یا با اون جنگ های چریکی که نیاز دارند. حتما برای اونها لازم نیست که جنگیان زیاد رو در یک جا جمع کنند، بهتر است که در منطقه گوناگون خلقه های خفته باشد که در اونجا اعضای سطح گوناگون از طراحان و مثلا تکنیسیان ها تا مثلا بگیم که انتحاریان قطاری عادی باشند. از سال 2019 به بعد موفق هم ارزیابی کارشناسان و هم موفق بیانیه های خودی این گروه های افراطی بیشتر توجه برای جلب اعضای نو و تشکیل خلطه های خفته به اصطلاح در کشورهای گوناگون از حساب مهاجران یا نماینده های همین اقوام بومی بیشتر بومی آسیای مرکزی یا خود افغانستان است.
آیا در افراطی شدن همین گروه از جمله شهروندهای تاجیکستان تنها عامل دینی نقش دارد یا که عامل های دیگری سیاسی و اقتصادی و این چیزها مثلا بیکاری، ناداری، قشاقی یا مثلا عقده های نمیدانم سیاسی و این چیزها هم هست؟
اگر ما مثلا بگیم فقر یا قشاقی، ببینید خیلی از کشورهای فقیر هستند که چنین سطح افراطی تشویق ندارند و حتی در داخل در تاجیکستان ببینیم افراطی شدن این تنها جواب برای فقر نیست. مثلا فقیر میتواند دزدی کند، فقیر میتواند خدا نگاه دارد خودکشی کند، فقیر میتواند طلبانگی کند و گروه های دیگری مثلا پاسخ به این فقر هست. این البته فقر عامل تکان دهنده است ولی عامل اساسی کلیدی نیست. و سیوم اون چیزی که شما چیزهای سیاسی سیاسی گفتید درست، اینها هم تا یک اندازه مثلا تنظیم میتواند از عامل تکان دهنده باشد و یکی از عامل های اعتراض هم باشد. ولی ببینید
بدم یک سوال مطرح کنم، مثلا برخی از کارشناسان و برخی از اینا گفتند که یک از عامل هایی که در تاجیکستان از حساب تاجیکا افراطی شوی زیاد شد این از صحنه راندن اسلام سیاسی بود، یعنی بعد این همین روان بسیار زود و افزود. با این فکر راضی هستی؟
درست هست، ما هم این اندیشه رو بسیار در بسیاری از گزارش ها میبینیم ولی من راضی نیستم. به چی دلیل؟ اولش که این ادعا نوشی از تنها شنیدن جانب جبر دیده هست و آنها گفتن که تا زمانی که ما بودیم وضع چنین خطرزا نبود و که ما رفتیم وضع
بحرانی شد.
ولی بیاید با زبان ارقام صحبت کنیم. هنوز در سال 2014 و 15 که هنوز به اصطلاح حضور اسلامی سیاسی در ما رسمی بود، ما علاقه قریب 10,000 داعشی داشتیم. برای افراطی ها همه چیز گنجیده نشد.
اما اگر جمع‌بندی کنیم این بحثا، شما در جریان هستید که مثلا در جلسه اخیر شورای امنیت تاجیکستان محض همین موضوع، یعنی افزایش افراط شوی میان تاجیکان و شهروندان محور بود و منصبدارای زیادی برکنار شدند و در ملاقات اخیرش هم که ما اشاره کردیم رئیس جمهور گفت که مثلا در 10 سال اخیر بسیار شهروند ما در چند کشور عملیات و اتحاری انجام دادن. این قدر تلاش و تدارک و برنامه ریزی ها و استراتژی های تاجیکستان که برای پیشگیری از این روند بود، آیا منطقا این معنی رو نمی دهد که چندان موفق نبودن، یعنی ناکام شدن؟
ببینید بسیار سوال درست بودید. هر برنامه یک برنامه نیست که 100% موفق باشد. این برنامه ها در برابری واقعا موفقیت هایی که داشتن شیوه تطبیق آنها بیشتر رسمی بود و اون شاخصه ها یا اندیکاتور های رسمی که برای تطبیق این برنامه بود واقعا هم نظرات، یعنی مقدار واخوری ها، گذرانیدن معرکه های اطلاعاتی یا مثلا کارهای مثلا تبلیغاتی و چیز، واقعا هم سطح آگاهی مردم زیاد شد، این باید اعتراف کنیم چون پرسیش های سوتولوگین از تطبیق میکند. آفی چنباره تغییرات در خانونگذاری این هم موفقیت هم باید از این چیزها ما با صدای بلند بگیم که مثلا تاجیکستان در فرق از کشورهای همسایه در ما برای خاطر جنایت های جرم تروریستی اکستریمیستی ما شهروندی کسی رو بیکار نکردیم، یعنی این اساسی حقوقی نیست. ولی مثلا در این منطقه در همه کشورهای همسایه چنین قانون هست، همه فرد که با گروه تروریستی اکستریمیستی شامل شد شهروندی او بیکار میشد. شهروندی او بیکار میشد یعنی چیست؟ یعنی دولت تمام مسئولیت خود را از همین شهروندش دیگر سبکدوش میکند. یا اینکه مثلا برگرداندن زنان و کودکان از منطقه جنگی، این هم دستاورد است. ولی ببینید در سطح تا تقویتی مثلا همگیروی اجتماعی بر ضد موافقت های چندان بلند رو مثلا متاسفانه ما نمیتونیم بگیم که واقعا همگیروی دوم در سطح بلند برداشتن مقاومت یا که مثلا استواری جامعه و استواری فردی هنوز هم مثلا جاهای کار هستند.
درست است، اما مثلا این نکته آخر که گفتید، یعنی تنها امکانات رسمی دولت یا امکانات به اصطلاح فارسی قوای قهریه یا که مقامات حوزه حقوق کافی نیست. اگر جنبه بندی کنیم، چه کارهایی باید انجام شود که این روند از بین رود، اگر که از بین رفتنش امکان دارد سست شود؟ منظورم چه چاره ها و تدبیرهای موثر
ببینید
برمان یک کارشناس.
من ببینید، بعضی از نباید ما دوچرخه رو دوباره اختراع کنیم. بعضی از عنصرها هستن که ما تجربه شده داشتیم و میتونیم آنها رو تنها بازبینی کنیم یا احیا کنیم. اگر با اون مجموع عامل ها دیدیم، یعنی همین بعضی از آنها به مثل ایجاد مثلا جاهای کاری و یا که مثلا ایجاد امکانات برای جوانان، این چیزها برنامه های دراز مدت رو طلب میکنند و تا اندازه راه اندازش هستند. ولی از لحاظ ایدئولوژی باید اعتراف کنیم که روایت رسمی ما چندان روایت موثر نیست. چرا؟ خب اونی که افراطیان بد هستند،
منظورتون از روایت نراتیو ها؟
نراتیو ها هستند، بله. یعنی اون چیزی که ما با جامعه پیشنهاد میکنیم، اونی که ما میگیم که اکستریم تروریسم بد هست، خب این معلوم است. این نیازی نیست که اونا مثلا تکراران شعوری نیست با تروریسم. خب این یک اکسیوم است. ولی گزینه هایی که پیشنهاد کنیم که مثلا برای یک جوان که خب تو برو ورزشکار شو، تو برو مثلا زبان آموز، تو برو موفق شو، خیلی کمتر از آنی که مثلا ما چگونه همین مثلا محرک های رسمی صورت میگیرد. ما مردم را جلب میکنیم و میبینیم که نیست با تروریسم. خب همه با این روزی هستند. یا اینکه یک روایت دیگری هست که با عنوان شعار بسیار چیزا خوب هستند، ولی ما باید شعار را از واقعیت فرق کنیم. وقتی که یک کارمند حفظ حقوق یک تروریست را دستگیر کرد، نمیتوند از روی پرینسیپی که این تروریست وطن ندارد کار نکند. یا ببینید من شهروندای ما رو که در روسیه هم دستگیر کردم، اولین چیزی که صدا داد شد زاده کجا هستند و شهروند کدام کشور هستند.
با تشکر از رستم عزیزی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان.
دوباره سوی تو باز آمدم، سلام عزیزم دوباره.